مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
در سینه‌ام پرنده خوشخوانی است با بالهای بسته، چشم انتظار روفتن برف، هر بامداد در روشنای صبح بیدار می شود، نک می زند به قلبم. بیدار شو، دریچه دل را بکشا، بگذار در تمامی این شهر خسته آواز من بپیچد، بگذار تا بخوانم و رمز سرفرازی میهن را بر آسمان شهر جاری کنم. هر شامگاه وقتی خواب چشمش را بیگاه یا بگاه تسخیر می کند، سر بر خیال سینه من می نهد و خواب می رود تا فردا. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 17 می ماه 27 اردیبهشت به شما سلام می کنم. بگذارید حکایت امروز رو، می خواستم امروز یک صحبتی راجع به قالیباف و مطالب دیگه بکنم راجع به اون نازنینی که در ترکیه کشتن. فهمیدم که خانوادهش رو سخت تهدید کردن، اینو میذارم به یک وقت دیگه. ولی اول اجازه بدید که دو تا پیام براتون پخش کنم، دو تا پیام به سالهای اوائل انقلاب. یکیشون خیلی زود کشته شد و چرا او یک هفته بعد از اینکه بر سر خمینی فریاد کشید و گفت تو نمی فهمی، کسی که ترتیب رفتن دکتر بختیار رو به پاریس داده بود، آقای بنی‌صدر با شجاعت گفت ایشون جلوشو گرفت که بره ایران رئیس جمهور بشه، یه سال بعد با خفت بزنن بیرونش کنن که بره زیر دست رجوی. گوی این که انقدر جوانمردی داشت تحمل نکرد و به قیمت همه چی ول کرد، حاضر نشد نوکر عراق بشه. باری اول آقای منتظری رو گوش بدیم، قائم مقام رهبر انقلاب، نفر دوم امام جمعه تهران، بعد قم، رئیس خبرگان. حالا ببینیم آقای منتظری یه خورده بعد از یه سال نیم، دو سال بعد از انقلاب، نگاهش به آخونده چیه. اولین رو ببینیم تا به رئیسی هم میرسم.
مردم این که میبینیم از میگن زده شدن، بسیار زدگی مردم تقصیر ما آخونده است. ما آخونده بیرو در واسه خوب امتحان نداده ایم. ما آخونده فهموندیم که با این که به مردم میگیم طالب دنیا نباشید، طالب حق باشید، خودمون پا روی حق میذاریم برای مقام دنیا، برای خونه کذایی، برای که یه ماشین بهمون بدن، برای چینده. ما فهموندیم اینو. اگر چنون چه مردم از دین زده شدن، برای که مردم که نشون از ماها گرفتن، وقتی که میبینن ما خودمون بر خلاف گفته هامون عمل میکنیم، قهرن زده میشن. اگر میخواید مردم را نگاه داریم، در درجه اول ما آخونده باید واقعا عملا بفهمونیم که ما اهل دنیا نیستیم. ما برای مقام نمیدویم، ما برای ماشین نمیدویم، ما حاضریم گرسنگی بخوریم اما دفاع از حق بکنیم. و اوائل انقلاب رو مثل یادم میاد گاه زقا اون روزهای اوائل انقلاب اینقدر حسرتش رو میخوردم از روحانی و بازاری و پاسدار و نیمه همه. اصلا واقعا فقط طالب بودن که اسلام پیش بره، حق پیش بره. هیچکی به فکر خودش نبود، نه مال کسی میخواست، نه مقام میخواست، نه هیچ چیزی نبود. فداکاری میکردن و چون فداکاری میکردیم واقعا انقلاب پیروز شده. اگر این انقلاب از دست برد برای من شما آخونده بیرو در روسی که خوب امتحان ندادیم و مردم رو از دست دادیم. و اونی که
بیچاره آقای منتظری کجاست که بیاد ببینه رئیسی آدم کشی که او تو دهنه زد رئیس جمهوری مملکت واقعا کجاست؟ بهشتی نفری دیگری که حالا مجاهدین افتخار میکنن اونو کشتن، نه داستان دیگر بود. شما نمیتونی، مجاهدین همچه قدرتی نداشتن ساختمونی رو چنان منفجر کنن که 120 نفر توش کشته بشن. این داستان رو نبود، دست خارجی بود و بدون تردید شوروی. بلکه بهشتی هم یکی کسایی بود که دشمن اونا بود، مثل قدساده، مثل خیلی های دیگه زدن لطوپار، مثل بازرگان لطوپارشون کردن. خب حالا بریم به آقای بهشتی چی گفته بود که مستحق مرگ شناخته شد.
مگه میشه یه جامعه ای را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ نمیشه، نمیشه. از در را در آی دروغ را به کناری بنه. همین نوجوانها و جوانها که گهگاه وقتی به دروغ امروزت را میخورند همیشه در این حال نمیمانند. فردا تا وقت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر دل نفر بیدار میشند و بعد تو لحنان تورید میفرستند که چرا ماها جاستانها اونها را
تازه یه 3-4 ماهی از انقلاب گذشته بود. آقای بهشتی هم رفته تو دادگستری و عملا دادگستری زنده یاد داور رو منحل داشت میکرد، دادگستری اسلامی درست کنه. منتها در عمل به مشکل برخورد. یه روز من میرفتم دادگستری، سردبیر امید ایران هم بودم، خیلی مجله پر تیراژ، خیلی هم همشون میخوندن و گاهی هم که میدیدمشون ایراد میگرفتن یا چیزایی میگفتن. آقای دکتر من رو میرفتم یکی از اقوامم رو ببینم، درست تو راه روی دادگستری آقای دکتر بهشتی داشت میمد با چند نفر همراهش. فکر میکنم یادم درست نیست، موسوی اردبیلی هم باهاش بود چون یه هیولا دنبالش بود و پاسدارا و یه چند نفر دیگه. رسیدیم به هم، سلام علیکم، خب آقای فلانی نمیبینیم اتون. گفتم ماشاءالله شما دیگه با ما فرق دارید، قربون اون زمانی که میدیدیم اتون داستان فرق میکرد. گفت نه آقا جان، هر موقع دوست داری زنگ بزن. با آقای رئیس دفترش رو نشون داد و گفت ایشون هر موقع زنگ زد وقت بهشون بده که ببینمش. همینطور که میمدیم به طرف بیرون که اون ماشین ایشونم دم در ایستاده بود، من یواش بهش گفتم که یه کسی هست اینجا که آدم بسیار با شرفیه، آدم بسیار درستیه، در تمام مدت خدمتش آدم درستی بوده. یه عده اومدن اتهام بهش زدن که نمیدونم این عرق‌خوره، این با طاغوتی‌ها دست در آغوش بوده و همیشه بی خودی و این بیچاره دارن منتظر خدمت میکنه. باز به رئیس دفترش گفت اسمشون یادداشت کن فردا به من بگو. و واقعا میخوام بگم فردا رئیس دفترش به من تلفن زد، گفت به اون آقا بگیم مشکلا برطرف شد و برطرف شد و اون آدم کار کرد تا آخر که بازنشسته شد. آقای بهشتی با یه انفجار نمو اون دعوایی که با خمینی داشت دعوای اساسی بود، دعوای اساسی بود. با آقای منتظری هم درگیر بود سر ولایت فقیه. بهشتی آلمان زندگی کرده بود، رئیس مرکز اسلامی بود، دیده بود آلمان ویران جنگ چجوری در هیئت دموکراسی به کجا رسیده. آلمان شرقی هم دیده بود، چون میرفتن برلن یه روزه و برمیگشتن. و این به نظر من این حرفا شنیدنیه. حالا فکر کنید یه تصدیق شیشی رو به نام سید ابراهیم رئیسی با یک کارنامه سیاه آدم کشی، سید علی آقا گرفتتش، فرستادش مشهد تو تولیت خوب بچاپه، بعد بیاد قوه قضاییه بچاپه، بعدم کردش رئیس جمهوری. اون رقیه خانم زنش هم که خب مهدولیاش شده. ببینید این آدم دروغ‌هایی که تو انتخابات گفت، بعدن گفت، و حالا ببینید در مورد همین عرض ترجیحی و تفضیلی ببینید ایشون چه میگوید.
ببینید ابتدا معلوم میشه عرض ترجیحی از زمانی که، یعنی از سال 97 که شروع شد، به کالاهای زیادی اختصاص پیدا کرد، لکن از همون ابتدا معلوم بود که خب این ارز ترجیحی یا دو قیمت برای ارز یا چند قیمت برای ارز مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکنه. خب در اون زمان اختصاص پیدا کرد، ولی خب مدت کوتاهی که گذشت دولت قبل خودش متوجه نسبت به این قضیه شد که این مشکلات جدی برای کشور و اقتصاد کشور ایجاد میکنه، لذا تلاش کرد که این رو از کالاهای مختلفی حذف کنه، ارز ترجیحی رو. حالا نوع کالاهایی که اختصاص پیدا کرد و حذف شد، نهایتا رسید به 6-7 در واقع کالای اساسی که شاید اگر اینها هم در همون زمان که قیمت ارز قیمت پایین‌تری بود، یعنی اون وقت 11 تومان بود 12 تومان بود، اگر همون زمان تدبیر می‌شد برای اینکه این ارز ترجیحی بتونه سامانی پیدا کنه، از الان خیلی کم هزینه‌تر بود. خب ارز ترجیحی می‌دونید که اصولاً هم تولید رو تهدید می‌کنه.
آقای رئیسی چرا دروغ میگی؟ کجا 3 سال پیش ارز 11 تومن بود؟ چرا دروغ میگی؟ از زمان توفه آرادان ارز رفت رو 20 تومن، چطور دروغ میگی به این راحتی؟ این میشه آخونده، راستگوی سید علی آقا. بله آقای رئیسی از آقای توفه آرادان هم به ما نزدیکتره. اون روز رفسنجانی بود، امروز توفه آرادان. و این به نظر من ورشکستگی نظام رو در همه ابعادش آشکار میکنه. عرض ترجیحی در سرزمینی که همه چی باید سوبسید بشه، مردم در فقر و گرسنگی هستن، یه عده بردن خوردن به اسم وارد کردن دارو بردن. دوست من کارخانه داروسازی داره، یک شخصیت برجسته ایران دوست عاشقه. این آدم برای من گفت که دزدا گچ رو به جای آسپرین درست میکردن، با ارز ترجیحی وارد کشور میکردن، کارخونه تو چین زده بودن، آشغال درست میکردن، بسته دارو براشون تموم میشد 5 پنس، وقت میووردن تو تهران با چه قیمت های میفروختن. من واقعا میگم این رژیم انقدر شرمنده است، این سید علی آقا بعد روز 50 دفعه سرشو به دیوار بکوبه. بریم سراغ تظاهرات غرور برانگیز ملت بزرگی که از پا نمیفته. سید علی آقا میکشه، ساچمه‌ای میزنه، زندان، مجروح، و این ملت بزرگ ایستاده مثل سرو. نگاه کنید.
Let us go. رکورد 26 اردیبهشت 1401 دوشنبه احتراز دوباره شبانه. بستن 4.
Come on, come on.
هزار درود بر بختیاری های عزیزم. روح سردار اسد و زنده ها دکتر شاپور بختیار پرواز میکنه بر سر شما. نمیخوام خرافه بازی در رو رو، ولی منظورم مفهومشه. گردن بریده بختیار، دلاوران بختیاری که تو انقلاب مشروطه خونشون ریخته شد تا سرزمین ما به آزادی و اعتبار و توسعه برسه و رسید، بعد گرفتار این حق بازا شدیم که حالا میاد میگه بله آقای جوانی، آقای جوانی کاترین خانوم، حالا میاد میگه بله اگه مردم میگن رضا شاه روی چاد، برای اینکه دشمن تصویر کرده که اون روزگار وضع بهتر بود. آره آره مرده، خیلی روزگار بهتری بود، اصلا با حالا قابل مقایسه نیست. شاهزاده رضا پهلوی هم پیامی به این مردم دلاور داده، بریم با هم گوش بدیم.
پیام ویژه‌ای دارم به همیهنانم در چهارمحال بختیاری، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین شهرهای دیگر و شهرستانهای دیگر مملکت. در این روزهایی که گذشته همه شاهد تلاش‌ها و فداکاری‌های همیهنانمون بودیم و هستیم. بدونید که تنها نیستید، بدونید که من و خیلی‌های دیگر با شما هستیم و صدای شما همچنان هستیم و خواهیم بود در سرتاسر جهان تا بدانند که خواست عمومی مردم ایران اکنون چی هست. و در این لحظات حساس از همه چیز مهمتر یک صدایی و اتحاد ماست تا روزی که بالاخره پیروز بشیم و آینده بهتری رو با هم بسازیم. همدردی خودم رو با تمام خانواده هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن از صمیم قلب تسلیت میدم و با شما همدرد هستم.
در پی سخنان شاهزاده بریم حرفای یک ورزشکار رو گوش بدیم. چندی قبل محمد پولادگر معاون سازمان توسعه ورزش گفته بود ورزشکارای کشور اینجا هتل نیست که میان توش و بعد میرن بیرون. تو هتل نیست، مثلا اشاره به ورزشکارانی که در خارج بر نمیگردن. خانم زرگری پاسخش داده، عضو تیم ملی اسکی ایران.
دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشین. یه چند روزی هستش که هممون درگیر مسائل مشکلات ورزشکاراییم و من فکر میکنم که این اتفاق جریان داشته باشه. یکی از مسئولین گفته بودن که ایران مگه هتل هر وقت دلتون خواست از ایران برین؟ بله، مثل هتلی شده که فقط مسافراش دارن زحمت میکشن و هیچ سرویسی از مسئولین هتل نمیبینن. خب هر کس هم ببینه اون هتل خدمات خوبی نداره از هتل میره بیرون. امیدوارم که یه روزی برسه که شرایط ایران درست بشه، هممون دور هم کنار خانواده، کنار رفقامون با عشقی که همیشه داشتیم به کشورمون عرق بریزیم و کار کنیم و به کشورمون خدمت کنیم، چون ایران زیباترین کشور دنیاست.
خواهر عزیزم، اگر ایران زیباترین کشور دنیاست نگو هتل. اون مردک نادان اگر این رو میگه تو تکرار نکن. خانه پدری که هتل نیست، مگه ما رفتیم هتل رو میری انتخاب میکنی؟ بنابراین اگه سرویس خوب بهت ندادن میای بری بیرون، میری یه هتل دیگه. خانه پدری که تو انتخاب نکردی. به قول دکتر حسام عزیزم گفت 400 هزار سال پیش، 500 هزار سال پیش آمدن یک عده‌ای تو این خاک، بعد از 54-5 هزار سال پیش در کرمانشاه، در جایی که کرمانشاه است، مستقر شدن، بعد رفتن کردستان، ماتها و و و و وقت 50,000 ساله بگه هتل بوده؟ نه، دوران بدی داشته، دوران خوبی داشته. باید ایران رو به عظمت گذشتش برگردون. این اشغالگران رو باید از ایران بیرون کرد. از اشغال ایران از دستشون در آورد، دزدیاشون رو پس گرفت، بعد خبر مرگشون برن عراق، برن عتبات، برن زینبیه، جایی که وطنشونه. ایران نیازی به اینا دیگه نداره. اون تازه روحانی در ایران حق داره که بمونه، که آدم باشه، که وطن پرست باشه، مثل شریعت مداری باشه، مثل راشد باشه، مثل زندیات دکتر محسن بهبهانی باشه، مثل جندقی ها باشه، مثل عرفان باشه، مثل ذبیحی باشه. اونا حق دارن چون عاشق وطنشون بودن. اونا روحانی، مرحوم ستایشگر وقتی خودش میره فرزندی میگذارد مهدی، یک موسیقیدان بزرگه. برید ماهو رو بخونید کتابو، سنتوری که میزنه و صدای نازنینش، دل بردی از من به یغما ای ترک غارت کرده من. بچه بودیم 10-12 ساله، مهدی اینو میخوند، این صدا تو اون باغچه میپیچید. اول جاله بودن، بعد اومدن شمرون که اونجا یه باغچه خیلی قشنگی بود و مهدی آواز رو سر میداد، شعرهای زیبایی میگفت، شعراش بسیار زیبا، غزل خیلی قشنگ میگفت، خیلی غزل قشنگ. ای داد مهدی جان درود، دلم برای تنگ است. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم. رنا منصور یه کار خیلی زیبایی تازه‌ای کرده که شنیدنیه، در پیوند با خیزش بزرگ ملت ایران.
برای لمس پیروزی میشه از نور باید شد، میشه از زخم تاریکی به دست عشق راحت شد. تن خونه پر از زخمه، پر از فریاد خاموشی، تموم شهر رو بلعیده یه گرداب فراموشی. تبر خورده به جام جم، تلسم شه زهاکه، پر از خونه دل رستم که سهراب زیر خاکه. درفش کاویان گم شد، همه آهنگرا خسته، کجا مونده روایت گرد که دست قصه رو بسته. ما فرزند فریدونیم کنار آب و آینه، توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیرینه. رسم نور و مهر و جان زن و آواز میسازیم، برای شادی ایران به هر بیدار میتازیم. تو کول
حالا که زمستونی که خورشید و روی شالش خبر کرده به مهمونی، هر آدم مثل آوازه تنی از نی به دست یار، نیستانی که ایرانه خداوندا کنار آب و آینه، توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیرینه، رسم نور و مهر و جان زن و آواز میسازیم برای شادی ایران، به هر بیداد میتازیم.
درود بر رانا منصور. آفرین، چقدر زیبا بودین ترانه، چقدر زیبا بود. چقدر ما فرزندان فریدونیم، در زندان نمیمونیم. آفرین آفرین. ببینید، این یه هنرمند از ایران خارج شده، از روز اولی که اومده بیرون دنبال کنید کاراشو، ببینید در چه جهت. خواننده هایی هم داریم ماشالله، هزار ماشالله، همینجوری تو سر 100,000, 200,000, 300,000 دلار میزنن و دریغ از یک پاپاسی برای وطن. افسوس میخورم. من آدمی هم میدونید، به این میگن رفیق بازی، شرم حضور داری انتقاد کنی از دوستانه. شاید اینجوری باشم گاهی اوقات، از خودم هم لجم میگیره، ولی همه اونا میدونن اگر روزی من شروع کنم وقت نفس براشون نمیذارم، نفس نمیذارم. و حیف که این روزا روز این بحثا نیست، چون موضوع مهمتری در پیش روی ماست، کارهای مهمتری داریم. زمان ما، زمان نسل ما، یه بچه 13-14 ساله اگه دهان باز میکرد جلو بزرگتر رو دو کلمه حرف بزنه، بچه که حرف میزنه، بچه که تو حرف بزرگتر نمیاد، بچه که کارش این حرفا نیست. برو آقا فوتبال تو بازی کن، برو دنبال. یه دوست من میگه آقا به خدا من تو دانشگاه هم که رفتم جز فوتبالی چه نمیدونستم، بعد شرایطی پیش اومد که یاد گرفتم. حالا یه بچه 13 ساله رو ببینید، برای پدر زندانیش عبدالرسول مرتضوی، ببینید پسر چه میگوید.
همواره در نبود آزادی دیکتاتورها به خود اجازه میدهند برای ملتی تصمیم بگیرند. معلمان، کارگران، جانبازان و آزادی خواهان را سرکوب و به زندان بیندازند. ای خود کامگان، چگونه به خود اجازه میدهید پدرم از جانبازان مبارز میهن را به دلیل انتقاد از علی خامنه ای و بدون رعایت هیچ گونه از حقوق زندانی شکنجه کنید؟ پاسخ به متجاوزان حریم آزادی و عدالت فریادی است طوفانی، نه سکوتی طولانی. به نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به درستی هشدار می‌دهم که دست از قانون شکنی و نقض فاحش حقوق بشر بردارن و پدرم را از سلول انفرادی بیرون بیاورن. ارژنگ مرتضوی.
آفرین ارژنگ، آفرین، افتخار میکنیم به 18 سالم بود سال اول دانشکده، زنده یاد غلام رضا تختی خودکشی کرد، ولی رسم بود دیگه، صمد مهرنگی رو تو عرص کشتن، فقط حمزه فراحتی راست گفت. و چقدر این انسان زج کشید، چون افسر وظیفه بود تو ژاندارمری، یا افسر بود تو ژاندارمری، ولی صمد بهش اعتماد داشت، با او رفت توی عرص و این بیچاره هرچی فریاد زد تلاش کرد صمد رو نجات بده نتونست. گیر کرده بود توی یکی از اون باطلاقایی که تو عرص هست، هم هم میدون شهید شد. مرحوم آل احمد اومد و گفت بله. ساعدی زنگ زد گفت که آقای افتاد توی عرص. گفتم عرق شنیدم، چون این آخری ها عادت کرده بودیم بگیم فلانی افتاد تو عرق یا توی اعتیاد یا تو چاه مزدوری رژیم. همه ما تحت تاثیر قرار گرفتیم. خوی بنده شعری که گفتم تو آرش اون شماره ویژه چاپ شد و ماهیان سیاه یتیم برای شعر صمد یک دقیقه میمیره. فضا اینجوری بود، توده یا مخالفان شاه، مخالفان رژیم، همه ما جوانا رو هم هول میدادن اون طرف. مثل اینکه مد بود اگه شعری میگفتی تو جنگل و شب و اینا نبود ارزش نداشت. اگه تو کاخ جوانان میرفتی شعر میخوندی، اسمت هم بود علیرضا نوری‌زاده، جلال سرفراز، اگه ماها بودیم مهدی رجوی، دوستان دیگه، نه ما خائن بودیم چون رفته بودیم به کاخ جوان. همین آقای دکتر براهنی خدا بیامرز شب اومد اونجا جلسه شعر مرحوم نادرپور و سایر و سیاوش کسروی رو به هم بزنه. شما مزدور شدید اومدید تو کاخ جوانان شاه، در حالی که اون کاخ جوانان سالمترین جایی بود که شما میتونستین حد بزنید. باری حرف تو حرف میاد. ما رو گرفت تو سر خاک تختی، موقع برگشتن یه دم شعار میدن، ما رو گرفت اووردنمون توی قزلقله. نصفمون از جمله خود بنده، باید بگم خود بنده، گرگه میکردیم. یعنی واقعا ترس گرفته بود ما رو، چون چیزهایی که بهمون گفته بودن وحشت ما رو گرفته بود که حالا چه اتفاقی میفته. ماها اینجاییم. زنده از فروهر اونجا زندان بود. خب چون با پدر من دوست بود، خود منو میشناخت به عنوان پسر دوستش، برای ما پیغام داد. فردا هم از غذایی که براش آوردن یه مقدار برای ما داد و اطلاع داد این آخوندی که دارم میارم به اتاق شما این ساواکیه. بدبخت ساواکی بود و بعد از انقلاب هم چسبید به خمینی و خمینی هم اعدامش کرد. کاری ندارم، نه به خاطر که سابقش در اومد، نه اونو خمینی خودش هم میدونست، به خاطر اینکه شنید در مجالسش او رو مسخره میکنه. در حالی که این آدم ماجرای قدس‌زاده رو، یکی از طرفایی بود که با اعترافات بیخودی قدس‌زاده رو بکشتند. مناقبی هم اونجا دستگیر شد، ولی یک کلمه حرف بی ربط نزد. باری یعنی ما طاقت اونجا رو که فردا صبح سوار ساقی اومد فوش میداد به همه، میگفت تو که خلاصه گاتسش رو نداشتی، غلط کردی، توده‌ای شدی. همه هم توده‌ای میگفت، همه توده‌ای بود. حالا این پسر جوانی میکن 14 سالش میاد چی میگه، چگونه حرف میزنه. این داخل ایران. دختر جمشید شارمهدم در آمریکاست، در اونجا، در آلمان، در آمریکا بزرگ شده. پدرش که الان در خطر، در دست رژیم جهل و جور و فساد، دخترک ببین راجع به پدرش چی میگه.
پدرم جمشید شارمهد 20 ماه پیش توسط جمهوری اسلامی روبوده شده و به ایران برده شده. اونجا الان بیش از 636 روز هستش که در انفرادی نگرش داشتم و خیلی وضعیتش داره بد و بدتر میشه. دیگه راه نمیتونه درست بره چون توی سلول کوچیک نگرش میدارن. دندوناش ریخته و باید با لثه‌هاش غذا بخوره. قرصهای پارکینسونش رو به طرف وقت بهش نمیدن و باعث میشه که بدنش خیلی دردهای وحشتناک بگیره و حتی نتونه نفس بکشه. الان بیش از 40 پوند وزن کم کرده و ما نمیدونیم چرا. بهش اجازه نمیدن که با ما حتی تماس بگیره. با تمام این شکنجه ها و وضعیت وحشتناک وادارش کردن که تو 3 دادگاه نمایشی شرکت بکنه، بدون حضور وکیل، بدون هیچ دفاع از خودش و بدون اینکه با خانواده بتونه تماس بگیره. با اتهام های ساختگی تو نمایش بعدی که به زودی قرار اجرا بشه، قرار حکم اعدام رو بهش بدن. ولی حتی اگه به اونجا نرسه، تو این شرایط پدر من که 67 سالش هستش ذره ذره داره از بین میره. همه اینا ضد قانون حقوق بشر هستش، ضد قانون بین المللی، ضد قانون حتی ایران هستش. و و دولت آلمان همینجوری نشسته و داره نگاه میکنه. یک تومار درست کردیم روی change.org و الان بیش از 70,000 نفر اون رو امضا کردن. امیدوارم که با کمک شما بتونیم اینو برسونیم به بیش از 75,000 نفر و این یکی از تومارهای موفق بشه و این تومار رو بتونیم در عرض 2 هفته دیگه به وزارت خارجه آلمان تحویل بدیم در برلین و اینجوری وادارشون بکنیم که کاری بکنن که جون پدرمو نجات بدن. ما نمیخوایم بذاریم که اینا همینجوری نگاه کنن و کاری نکنن. ما میدونیم که میتونن کاری بکنن و با این تومار میتونیم فشار رو روشون زیاد بکنیم و شما میتونیم به ما کمک بکنیم. اگه بخوایم بهمون کمک بکنید آدرسش هستش change.org save Jamshid Sharma و با یک امضا میتونیم به ما کمک بکنیم که شاید جون پدرم رو نجات بدیم و کاری بکنیم که از این به بعد دیگه دولت ها همینجوری نشینن و نگاه بکنن وقتی بی‌عدالتی برای شهروندانشون داره اتفاق میفته.
چشما پر از وحشت، پر از نگرانی، غم. دخترها خیلی پدرشون رو دوست دارن. من دختر نداشتم ولی از نوه ها میتونم بفهمم چه حالتی دارن و بسیار متاسفم. اینجوری مادر، دختر، همسر جمشید، دخترش، فرزندانش اینجور نگران و وحشت زده او باشن. سید علی آقا خدا رو خوش میاد، تو چی رو میخوای ثابت کنی؟ شارمت از روی رادیوی کامپیوتریش، اینترنتیش به تو حمله کرده. تو هر روز داری مردم ایران میکشی، تو داری آدم کشی میکنی. مکافاتم میبینی، حالا خواهید دید مکافاتی از این بالاتر که در لبنان چه تو دهنی زدن به حزب الشیطانت، چه تو دهنی زدن. حزب الله مطابق آماری که لبنانیا در آوردن منتشر کردن و بانک مرکزی لبنان هم سکوت کرد، برای که خود مدیر بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی مشکل داره. حزب الله بیش از 100 میلیون دلار برای انتخاباتش هزینه کرد. پوسترهای رنگی 4 رنگ گلاسه که در سراسر لبنان زده بودن میلیون ها دلار خرج چاپش بود. من صحبت کردم با یکی از دوستام که چاپخانه بیبلوس، صحبت خودش من زنگ زد گفت میدونی چه پولی برای اینا دادن که خود اونا هم بخشی رو چاپ کردن. 9 تا از کاندیداهای شیعه، 3 تا سنی، 11 تا مسیحی که در جنوب لبنان نامزد شده بودند، حزب الشیطان شبانه اوباشش فرستاد در خونهشون تهدید کردند اگه فردا نامزدیتون رو پس نگیرید یه گلوله تو مغزتون نثار میکنه. به همین راحتی، به همین سادگی. و از این عده شماری کنار کشتن، ترسیدن، جونشون رو دوست دارن بر، ولی عده موندن و بردن. عده موندن و بردند. قیافه محمد رد، یکی از این نوکرای سید علی آقا و دست حسن نصرالله، اومده بود میگه بله اگر اینا نخوان جایگاه مقاومت رو، مردم شعار میدادن سلاح بی سلاح، سلاح فقط در دست دولت. و این میگفت اگر اسلحه مقاومت زیر سوال بره، اگر مقاومت رو بخوان انکار کنن، خلاصه میدونن چی به سرشون میاد. با همین وقاحت، یعنی داستان حمله حزب الله به بیروت رو تکرار میکنیم. رفتن تلویزیون مستقبل رو با خاک یکسان کردن، ام تی وی رو زدن، جاهای دیگه هر جا مخالفشون بود. بعد از اینکه حالا جبران توینی رو کشتن، ولید ایدو رو کشتن، جورج هاوی رو کشتن، رفیق حریری رو کشتن و و و و خواستن مروان حماده رو بکشن که او نجات پیدا کرد. این حزب شیطانی لبنان رو از قیافش در آورده. لبنان فیروز و دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه سن جوزه فرانسوی و کتاب فروشی ساقی و اون خیابونا و فرش مکتبی، رستوران یلدزلار، سینما مترو، اون شهر و اون تئاترها و اون موسیقی ها کریزی هورس چه خبر بود شبا، بیروت رو تبدیل کردن به حسینیه سه دریا. در دانشگاه آمریکایی بیروت صدای فیروز رو قطع میکنن، صدای نوه خانه سیدعلی آقا رو میزن، خامنه ای قائدونا، خامنه ای قائدونا، سینه میزنن خامنه ای رهبر ما. یادم هست اون وقتا یک سرود اینا داشتن، الله واحد خمینی قائد. اون وقت در عراق اون دستگاه تبلیغاتی خیلی هم توشون نادان بودن، اویایتونه که چه بود، اینا فکر کرده بودن اینا میگن خمینی واحد، خمینی قائد، خمینی واحد، الله واحد، الله شد دیگه نمیشیدن. اینو مرتب تو رادیو بغداد پخش میگم، میگفتن ببین اینا میگن خمینی کیه، یعنی مثل خداست، اینا شرک کردن. در صدام یه دعوای اسلامی با خمینی داشت، خیلی جالب، این آقای تهرانی رو هم برده بود اونجا، شوهر خواهر خامنه‌ای با بدری خانوم، هر شب میشست پای تلویزیون بغداد، اول رادیو بعد تلویزیون، وقت سینه میزد خدا الهی جز جیگر بزنی، انشالله خبر مرگ احمد تو برات بیارن، سینه میکفت همون روزخونی. خمینی رو نفرین میکرد، بعدم شوهر خواهرشو، برادر خانومشو، یعنی آقای خامنه ای رو. و چه داستانا. بعد یه آقای دیگه هم بلند شد از این آخوندا، رشتی بود، محضر داشت، اهل خطابه و اینا نبود. اینم فکر کرد خب صدام ممکنه یک محبتی بهش بکنه، پاشو رفت پاکستان و از اونجا رفت عراق. اونم اومد شروع کرد علیه خمینی حرف زدن، ولی بامزه بود، جوک بود، میخندیدیم ما نگاه میکردیم. بعد یه روز خلاصه بردنش پیش صدام، صدام گفت چی میخوای؟ من بدم؟ گفت یک عبای مبارکتون رو به من بدید. صدام هم یه عبا بهش داد و پاشد اومد آلمان با فقر و بدبختی. واقعا اگر بعضی از بچه ها بهش نمیرسیدن، آقای شانه‌چی اگه سر نمیزد بهش، بیچاره از گرسنگی میمرد. حالا کاری ندارم از کجا به کجا رفت. غرضم اینه که وقتی که آقای خامنه‌ای شوهر خواهرش رو که اون ناسزاها رو بهش گفت، حرفای رکیک بهش زد، او رو میبخشه به خاطر بدری خانم، خونه بهش میده تو لواسان، جا بهش میده، مقرری براش میذاره، اون وقت جمشید شارمت باید به اون شرایط باشه. خدا شاهده که رادیوی اینترنتی داشت، یه حرفایی میزد، یه وقتی با آقای فولادوند همکاری میکرد، بعد برگشت از فولادوند. اتفاقا یه بار به من صحبت کردم باش، گفت من اون تندی رو دوستم، من نمیخوام به دین مردم ناسزا بگم، من میخوام با خرافات بجنگ. این الان در شرایط خیلی بدیه، مریضه، و واقعا آقای خامنه‌ای شرم‌آوره که شما یه همچه آدمی رو با اون وضع داری دواشو قطع میکنی. یکی دیگه بود در زندان بیماری قند داشت، گفت انسولین منو بهم نمیدادن. من الان نگران محمد خاتمی هستم. محمد خاتمی جز خدمت به ایران کاری نکرده. محمد خاتمی در زندان سیدعلی آقا است، او رو در عراق دزدیدن، گذرنامه انگلیسی داره، ولی انگلیس ها یک کلمه راجبش حرف نزد، چون محمد خاتمی بی پناهه، کسی رو نداره. بنابراین خب محمد خاتمی تفلک، گذرنامه انگلیسی دستشه، گذرنامه عراقی هم داره، گذرنامه ایرانی هم داره، متولد کربلا بود، و کینه‌ای که به محمد دارن خیلی زیاده، همون کینه که به ابو شریف هم دارن، به خاطر اینکه محمد خاتمی حاضر نشد در سپاه این آدم بکشه، خودش از بنیانگذاران بود ولی حاضر نشد، و مثل ابو شریف اومد بیرون، و بعد دیدیم که یه بار در بیروت گرفتنش، تحویل حزب الله دادن، حزب الله شکنجهش داد، با تریویت در نزدیکی اتاق بودن، بعد فرستادنش ایران، در اونجا محکوم به اعدامش کردن. پدرش رفت پیش خمینی، پدرش آیت الله بود، روحانی معروفی بود، رفت گفت اگر یک مو از سر پسرم کم بشه عمامتو میکنه. خمینی گفت زود این سیه دیوونه است، زود بدیم بچهش بری بیرون. محمد اومد همون شبم آوردنش بیرون، اومد ترکیه و بعد دیگه خلاصه اومد بیرون. یه بار دیگه در عراق نوری مالکی دزدیدش 3-4 سال پیش از جلوی هتلش، و خدا رحم کرد توی راه تلفنی به نوری المالکی شد که خلاصه آزادش کردن تو بیابون برگشت اومد. همونایی که داماد آیت الله ابوالقاسم دیباجی رو نماینده آیت الله سیستانی در کویت کشتن، همونها محمد رو هم دزدیدن، ولی این بار در شمال عراق دزدیدنش و بردنش در ایران. نمیدونم چی بگم، خدا بهش رحم بکنه. الان تمام این آدم هایی که یه وقتی با رژیم یا حتی اون اوائل سر و کاری داشتن و پشت کردن به نظام، همشونو به نوع اینا آزار رسوندن، به خانوادهشون، به خودشون. الان همسر محمد بیماره، فرزندانش نگران و وحشت زدن، برادرش آیت الله محسن خاتمی در مشهد نگران و وحشت زده است، و این سید علی آقا یادش رفته که اینا چقدر مدیون خانواده خاتمی هستن. خیلی دردناکه. واقعا آرزو میکنم تمام این زندانیانی که بیگناه در زندانه، من الان نگران محمد نوریزادم، انواع و اقسام بیماری ها رو سید علی خامنه ای به او تحمیل کرده. من نگران سپهری عزیز هستم، خواهر عزیزش دلاورانه مبارزه رو دنبال میکنه، نگران شاهرودیم، نگران دونه دونه این آزادگانی هستم که اون بیانیه رو امضا کردن که خامنه ای برو، خامنه ای برو. بسیار متاسفم و امیدوارم که یه سری هم باز به انتخابات لبنان گفتم بزنیم، من نشونه توی یه چیزایی رو بدم سریع.
اسمعوا لنا من هون بس قدام الكاميرات لو سمحتم، شباب من قدام الكاميرات.
وكل 4 سنين بيكون عايش مرحلة بيقدر يميز بين اللي اشتغل من النواب واللي ما اشتغل.
این آقای جنرال کوچولو که ریاست جمهوریش به زوری تموم میشه خیلی ناراحته، چون خواب ریاست جمهوری رو برای دامادش آقای باسیل دید. ما فقط در ایران گرفتار داماد نیستیم، لبنان هم هستیم، چون نکبت ولایت فقیه به اونجا هم رفته، ولی باختن. آقای جبران بصیر اکثریت نداره، اکثریت مسیحی‌ها مال دکتر سمیر جعجع القوات اللبنانی است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار.